بسم الله الرحمن الرحیم. خب جلسه آخر ماست و بحث تربیت فرزند به نزدیک به وسطش هم نرسید، اگرچه من خیلی سعی کردم حقیقتا تند بگم. شما هم ریتم کارو ملاحظه فرمودید که تند بود. خیلی وقت من فقط عناوین رو میگفتم، عبور میکردم، برای اینکه دوست داشتم خیلی از سوالایی که شما بزرگواران فرمودید رو بتونیم پاسخ بدیم. خصوصا یه فایلی بعد باز میکردیم به عنوان سوالات مادران، خیلی وقت بحث آسیب ها، ناهنجاری های رفتاری، پرخاشگری، نمیدونم شب ادراری، نمیدونم خیلی قصهش زیاده. در مورد بچه های طلاق دوست داشتیم صحبت بکنیم، در مورد حسادت بچه ها خیلی دوست داشتیم حرف بزنیم، خصوصا اگه بچه دوم قراره به دنیا بیاد. خلاصه همین 0-7 سالگی که وارد شدیم خیلی حرفش باقی موند و انشاءالله باشه زمان دیگه ای، وقت دیگه ای که بتونیم بحث رو ادامه بدیم و دنبال بکنیم و به جای خوبی هم برسیم. دیگه به نوجوانی و جوانی که اصلا نرسیدیم. بحث تربیت جنسی خیلی مسئله مهمی بود، بحث بلوغ و مدیریت دوران بلوغ خیلی بحث مهمی بود که خب توفیق نداشتیم و موفق نشدیم که به اونجا برسیم. به هر حال یه بخش دیگه ای من صحبتی میکنم امشب و دیگه بحث رو همینجا فعلا قطع خواهیم کرد. یه صلواتی دوباره. اللهم صل علی محمد و علی محمد و عجل فرجه. یکی از راه‌هایی که بچه رو تا قبل از 7 سال بشه تربیت کرد، بشه هدایت کرد، بس قصه گویی و قصه خونیه. فقط من تقاضا اینه که از قضیه خیلی سریع عبور نکنیم. این بس قصه خیلی مهمه. شما بخش عمده‌ای از کار تربیت رو با قصه میتونید انجام بدید. من گاهی تو کلاسامونم عرض میکنم، میگم نگاه کنید، قرآن کتابی برای همه عصرها، برای همه نسلها، کتابی به این عظمت برای رشد و تربیت انسان اومده. بعد این قرآن پر از قصه است، بالغ بر 270 تا قصه. اگر قرآن ما 600 صفحه در نظر بگیریم، تو این رسم الخطایی که معروفتره و درستره، اگه 600 صفحه، یعنی این که انگار هر دو صفحه خوردهی قرآن، ببخشید 400 صفحه، همون 600 درست گفتم، بله بخشید، همون 600 که درست، یعنی هر 2-3 صفحه قرآن یه قصه ای اومده. بگذاریم اینکه بعضی وقتا قصه ها خیلی طولانیه مثل قصه حضرت موسی علیه السلام، گاهی قصه ها خیلی کوتاه مثل قصه ابرهه، یا کمتر از اونم هست. به هر حال کتابی که این همه اهمیت داره، میخواد منو تربیت کنه، خدا که رب العالمینه، هی برای من قصه میگه، این داره حرف میزنه با ما دیگه. یعنی هر کی میخواد در مقام تربیت قرار بگیره باید قصه بگه. خیلی بعد پدر مادر مجهز باشن به سلاح یا به ابزار قصه گویی، قصه خوندن. من چند تا از پیامدهای مثبت قصه رو یه مرور تون میکنم، برای اینکه اول ارادتمون به نسبت به این موضوع زیاد بشه، اهمیت موضوع رو بیشتر درک کنیم. اولین مسئله آموزش غیر مستقیمه دیگه. چرا؟ چون بچه ها لجباز میشن اگه مستقیم بهشون بگیم. قرارم بر اینه که 7 سال اول فرمان روا باشه. به فرمان روا که نمیشه امر و نهی کرد، به فرمان روا که نمیشه بکن نکن گفت. خب ما چیکار کنیم؟ در این حال میخوایم تربیت هم بکنیم، پس بعد هی دنبال ابزاری بگردیم که غیر مستقیم راهنمایی کنه، هدایت کنه، اصلاح کنه. یکی از ابزار مهمی که خود خدا معرفی کرده قصه است. واقعا یه مروری بکنه الان پدر مادرایی که تو جمع هستن، هر کی برای خودش مرور کنه، تنها ها، یعنی مادر برای خودش مرور کنه، پدر برای خودش مرور کنه. من تو حالا چند تا قصه برای بچه 0-7 سالم گفتم، اگر یه موقعی داشتم یا الانم دارم، چند تا قصه تا الان گفتم. آیا مثلا مقید هستم من هر شب به بچم قصه بگم یا نیستم؟ دوم پذیرش، اونم دیگه دنبال همونه دیگه، آموزش وقتی غیر مستقیمه پذیرش هم بیشتره، لجبازی هم کمتره، این دیگه توضیح نمیخواد. سومین نکته قصه به دنبال داره رابطه عاطفیه. معمولا آدم با اون قصه گو رابطه عاطفی برقرار میکنه، خصوصا اگه قصه گوی خوبی باشید شما، که حالا در مورد قصه گویی هم حرف خواهم زد، ولی یه رابطه عاطفی ایجاد میشه و این شرط تربیته. من اول باید تو دل بچم برم بعد تربیتش بکنم. این تو دل رفتن ها مال 7 سال اوله. اگه تو 7 سال اول تونستم برم، یکی از ابزار این که آدم به قلب بچهش نفوذ کنه که برای 7 سال دوم بچه تربیت پذیر باشه، بشه امر و نهی بهش کرد، اینه که قصه براش زیاد بگیم، این رابطه عاطفی اینجا باید شکل بگیره. چهارمین نکته اینه که بچه علاقش به مطالعه زیاد میشه. خود سبتی کتاب قصه بردارید برای بچه بخونید. همیشه اینطور نباشه قصه رو حفظی بگید و آسمون ریسمون به هم ببافیم. نه، قصه کتاب قصه کودک رو برداریم و براش یا عینش رو بخونیم یا زبانگردانی کنیم به زبان خود کودک بگیم. میتونه کتاب قصه دست او باشه، اون عکساش رو نگاه کنه، ما قصهش رو براش بگیم. همین این باعث میشه علاقه به مطالعه زیاد بشه. ما یهو بچه‌ها میشه 7 سالش میگیم آقا این از درس خودش نمیاد، یهو میشه. ببین اول یه قانونی هست، تا که پدر مادرها کتاب به دست نگیرن بچه‌ها به مطالعه علاقمند نمیشن. یعنی یک راهش اینه که من برای خودم بچه ببینه دیگه، چون 7 سال اول تقلید دیگه، هی تقلید میکنه کارهای ما رو. اگه هی ببینه تو دست من بابا، تو دست او مادر، که هی کتاب دستشه داره میخونه، او خود به خود گرایشش به علاقش به مطالعه زیاد میشه. و یکم خود قصه خوندن که کتابو دستم بگیرم براش قصه بخونم، ببینم چه چیزای جذابی تو این کتاب هست و اون عکساش هم تماشا بکنم. و افزایش درک خواندن ها یه ادامه هم داشت. هرچی برای بچه بیشتر کتاب بخونیم و علاقه و انسش با کتاب بیشتر بشه، توان درک مطلب بچه بالا میره. چون گاهی اوقات بچه تو دوران تحصیل احساس میکنه بچه کم میفهمه، مطلبو درک نمیکنه. هرچی دامنه لغات انسان با افزایش مطالعه بالا بره، قابلیت درک مطلب افزایش پیدا میکنه. که مطالعه این کارو میکنه، دامنه لغات آدمو زیاد میکنه. خود به خود شما مجبورید بعضی از لغات‌ها رو توضیح بده، چون از شما پرسی یعنی چی؟ یهو دارید میگه، یهو یه کلمه رو میگه یعنی چی؟ مجبوری توضیح بدید. 5 تأثیر و ماندگاریش هم زیاده. چون قصه هیجان داره، چون جذابیت داره، چون بار عاطفی داره، معمولا ماندگاریش از تذکر، نصیحت اینا خیلی بیشتره. یعنی اون چیزی که میخوام بچه‌ها یاد بدیم، میخوام چی؟ میخوام بگیم منظم باشه، در قالب قصه بگیم. یه منظمه بود یه بی‌نظمه بود، یه مؤدبه بود یه بی‌ادبه بود، یه زرنگه بود یه تنبله بود، یه مهربونه بود یه نامهربونه بود، یه خیرخواهه بود یه بدخواهه بود. 6 افزایش خلاقیت و قوه تخیل. چرا؟ ممکنه بگید من که قصه خیالی براش نمیگم، ولی او باید تصور خلاق داشته باشه دیگه. شما میگید یکی بود یکی نبود، یه بچه کوچولویی بود که 4 سالش بود، این یه روز که موهاشو شونه کرده بود، کفشاشو پاش کرده بود، او خودش اینا رو داره تو ذهنش میسازه و این قدرت تخیل و خلاقیت بچه رو بالا میبره. این شد 6. هفتمین نکته اینه که یکی از نیازهای درونی بچه‌ها که حتما باید بهش پاسخ داد و عدم پاسخگویی بهش باز میتونه آسیب‌هایی داشته باشه، نیاز به کنجکاویه. بچه‌ها کنجکاوی رو دوست دارند. از همون بچگی دوست داره دست بکنه تو کیف مامانش، میگه منو بغل کن. عرض کردم خیلی وقتا که میگن بچه‌ها بغلمون کن، به مامانش میگه، نه اینکه بغلی و لوس شده، میخواد سر در بیاره ببینه تو قابلمه چیه. و بچه داره این پای نگاه میکنه، مادرم میاد رو قابلمه رو اینجوری. تمام وجود بچه میشه کنجکاوی، این تو چیه؟ پس اگه نق میزنه، نه اینکه لوس نونوره، اون میخواد بغلش کنیم کنجکاویش ارضا بشه، از اون بالا ببینه. پس نیاز به کنجکاوی کودک، این احساس ارضا میشه. و هشتمین نکته تکامل مغز نوزاده. یه تحقیقی کردن اخیراً، دیدن تکامل مغز نوزاد بخشش با قصه گویی انجام میشه. نوزاد میدونی چی؟ یعنی برای نوزاد هم قصه گفتن مهمه. ما تا میگیم قصه، فکر کنیم بچه یک کمی که عقلش رسید، مثلا شد حالا 8 ماهش 1 سالش، نه وقتی، نه میشه خیلی زودتر از اینا شروع کرد. ما تا دیگه نه یه قصه آنچنانی دیگه، یه قصه در خور همون دیگه، میشه براش حرف بزنیم، چراش حرف بزنیم، همون چیز کاری که داریم میکنیم باش حرف بزنیم. ای کفشای کیه؟ کفشای اینه. آها این کفشا رو بیاریم. حالا بذارید داستان انجام کاراتونو براش بگید. خودش تکامل مغز نوزاد رو دنبال داره. خیلی خوب. اصل قصه خوبه، قصه باید گفت، قصه تربیت کننده است. خب حالا چجوری باید قصه بگیم؟ چه نکاتی رو باید در قصه گویی برای بچه رعایت کنیم؟ یه صلواتی بذار. یک همون که کودک باشیم، با بیان زیبا، با احساس، با حرکات، با تغییر لحن. خوش قصه نگید، یکی بود یکی نبود، بعد رفتش بعد اومدش، نه دیگه. قصه گوهایی که تو تلویزیون هستن گاهی اینا رعایت میکنن دیگه. با ادا و اطوار باشه، با حرکات باشه، با تغییر لحن باشه، صدامون به صدای بچه ها در بیارم. چقدر وقت میذاریم بابا جان؟ من اختیار حرف دلم میشه دیگه، یعنی جز کلاس نیست. اگر بدونیم تربیت فرزند چقدر کار سخت، پر زحمت و وقت بریه، با اذعان میکنیم 24 ساعت کمه، چه برسه اینکه یک مادر بخواد شاغل باشه. یعنی در بس در خدمت باشیم برای تربیت فرزند به اون معنای هدفهای پنجگانه که قبلا گفتیم، 24 ساعت کمشه. دوم، موضوع قصه متناسب با سن کودک باشه. خب میدونی اصلا یک و دو چیه؟ پس من بعد الان خواهم دامنه قصه‌م زیاد بشه، قصه بلد باشم. بخشی قصه ها رو میسازی، بخشی قصه ها رو باید بخونی. آره برای قصه آدم تنبله و آدم زرنگی قصه میسازی، اما یه زن باید قصه بخونی دیگه. خودت باید قصه بلد باشی. شرط تربیت کردن قصه گفتنه، شرط تربیت شدن قصه خوندنه. این خوندن این قصه هم برای خود آدم خوبه، هم برای او. وقتی که کلاس قصه بالاتر بیره و میگم حالا صحبت خواهم کرد. پس متناسب با سن کودک، حتی لغت هایی هم که میگیم. سه، قصه ها باید فیلم هندی باشه برای بچه های زیر 7 سال. یعنی آیندهش خوشمزه باشه، ترسناک، غم‌انگیز، ناامید کننده نباشه. اینطوری شد و مرد، این اتفاق افتاد و معلول شد و مجبور شد سالها با این معلولیت بسوزه و بسازه. بخواب حالا دخترم، غلط. آخرش حتما باید برای قصه گویی بچه ختم به خیر باشه. حالا ما جلوتر که خواهیم گفت که مثلا قصه انبیا، اولیا، معصومین قصه های قشنگیه برای بچه ها بگید به جهاتی، قصه های مهربونی بچه ها قشنگ، مهربونی امامان، مهربونی و خوشمزدگی هاشو بگید. بعضی ها میخوان فکر من بچه شو اگه میخوان اونس بدن با محافل اهل بیت علیه السلام بعد براشون روزه های سخت بخونه. نه، این صحیح نیست. او باید از اون انباشته باشه، بعدم حالا اگر ضرورتی شد ما کلیشو میگیم، خیلی صحنه رو باز نمی کنیم. حالا ضرورت پیدا کردیم میخوام از این جهتم اونسی پیدا کنه، باشه، میگیم بله حضرت علی اصغر علیه السلام و دشمن و آدم بدا کشتن، آب ندادن، امین اندازه. خیلی بازش نکن، بچه رو تو ترس نبر، تو اندوه نبر، تو قصه اینجوری زیر 7 سال نبر ببریم. ولی اونسشون با اماما بعد بسیار بدیم، بسیار بدیم. یکی از اهداف تربیتی ما بود دیگه. چهارم، آموزنده بودنش دیگه، بعد آموزی نباشه دیگه، بی خاصیت نباشه، قصه های بی خاصیت. قصه هایی که اصلا نمیتونه اینو تو زندگی پیاده کنه. قصه هایی که قهرماناش قهرمان های واقعی نیست، حالا جلتر خواهم گفت، و خب قابل اجرا نیست دیگه. یعنی با خودم از اول بگم ان که میخوام برای بچم قصه بگم، اینو میخوام به چه نکته ای ترغیب کنم؟ چه قصه خوب، چه قصه ای، قصه ای که خوب به خوبی منو تشویق میکنه، علاقه مند میکنه، از یه بدی منزجر میکنه. من میدونی همش نگرانیم چیه وقتی دارم اینا رو میگم؟ همش نگرانیم اینه که بعضیا قضیه رو مثلا جدی نگیرن. اومدیم دورم جمع شیم قصه بگید. بابا خیلی مهمه شب یک بار به بچه زیر 7 سال بعد قصه بگیم. شما از 1 سالگی هم شروع کنید تا 7 سالگی، ببین 6 سال 6 تا 365 تا قصه بعد بگی. به جان خودم بچه بسیار مجهز میشه، ولی غفلت میکنی. 5، تو قصه یه چیزی رو حتما در نظر بگیرید، هر کار خوب و بدی و اسمشو میارید، اثرش هم بگید. تو خود قصه بیارید، تو خود قصه اینو بیارید، موکول نشه به بعدن. خودتون اعلام نکنید کار بدی کرد. یعنی اگر تو قصه آوردی که یه بچه دروغ گفت، تو همون قصه، تو همون اندازه قصه‌ای که میگیم، بعد اثرشو ببینه، بعد اینطوری شد، بعد آبروش رفت، بعد خدا ناراحت شد، بعد این به چیزی معلوم بشه همونجا. اثر خوب و بدی رو ببینه، نه اینکه ما بگیم که بله کار بدی کرد. و این اثرم یه اثرش هم زمینی باشه حتما، نه اینکه فقط این باشه که خدا ناراحت شد و بعدا جهنم خواهد رفت، نه یه اثر زمینی، یه پیامد زمینی ملموس تو همینجا، این کار زشت من، این کار خوب من. شش، بچه ها تو قصه سوال میکنند. اگه سوال کرد تکرار میکنیم، برش میگیم که دوباره بگو، نفهمیدم چی شد، دوباره بگو، دوباره بگو. یعنی چی اون وقت؟ از تکرار و توضیح و معنی کردنش خسته و عصبانی نشیم، چون بعضی وقتا میپره تو کلامه، نمیذاره حرف بزنیم، میگه یکی بود یکی نبود. بعد مثلا یه بچه 2 ساله‌ای بود، چند سالش بود؟ 2 ساله بود. بعد چی، دختر بود یا پسر؟ میگم الان بعد چی، ماش بلند بود؟ میگم الان دقیق وایسا. بعد خواهرم داشت، ولی نمیذارم شما قصه بگید. میگه بابا جان بذار من قصه هم بگم، ولی یه سوال میکنه. عیبی نداره، شما با ریتم سوالای او پیش برید، نگید ساکت باش تو ریتم قصه هم همه رو میفهمی، نه عیبی نداره. من اصلا پاسخ گویی به سوالات دارم. دیگه چه سوالی داری؟ آره خواهرم داشت، دندوناش در اومده بود، نه هنوز نه. دیگه چه سوالایی؟ بذار باز ریتم او پیش برو. هفت، نصیحت مستقیم. ما بعضی وقتا نگرانیم آیا بچه پیام داستانو گرفت یا نه. اینو تو بازی هم که مفصلی بحث دیشب هم خیلی مهم بودا، این تو بازی هم ما اینو گفتیم، نصیحت مستقیم قراره این که آموزش غیر مستقیم باشه دیگه، اصلا هدف اول قصه این بود. بنابراین مستقیم نگی، فهمیدی پسرم؟ فهمیدی چقدر دروغ بده؟ حالا قشنگ فهمیدی قشنگ؟ برام بگویم چه پیامی داشت؟ این برای زیر 7 سال بده، برای بعدش عیبی نداره. اون موقعی که سن مدرسه بچه میشه مانعی نیست. هشتم، قصه برای زیر 7 سال باید کوتاه باشه، محتواش هم کم باشه. کوتاه علاوه زمانی کوتاه باشه، محتواش هم چند تا نکته اخلاقی نگید. یه بچه بود، مؤدب بود، مهربون بود، منظم بود و خیلی به مادرش کمک میکرد. از اون طرف یه بچه بود اینجوری، نه قراره تو قصه یک پیام انتقال پیدا کنه، خوبیه دیگه، بدیه دیگه، ای تو فردا منتقل میشه. چون بچه پیامو نمیگیره، وقتی شلوغ میشه 10 تا نکته بهش میگید، ولو غیر مستقیم بچه به پیام منتقل نمیشه. یه نکته، یه خوبی این داشته باشه. نه، قصه گویی رو قطع نکنیم. گاهی اوقات ما بچه رو مهم ندونستیم، مثلا داره قصه میگه بله اینطور یکی بود یکی نبود، یه بچه ای رفت و رفت، بله 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 بله، بعد جواب خواهرش رو میده، شوهرش رو میده، پدرش رو میده، نه غلطه. یا گاهی وسط خوردن این کارو میکنه، بچه میگه پس منو دوست نداری، پس به من اهمیت نمیدی، پس برای من ارزش قائل نیستی. قصه رو تمام میکنیم بعد با بقیه حرف میزنیم. پیامبر بالای منبر بودن، بچه‌ها میآمدن منبر رو قطع میکردن، اول بچه‌ها رو ملاتفتی داشتن. و قهرمان قصه قهرمان واقعی باشه، قهرمان قصه قهرمان واقعی باشه. اون وقته که وقتی قهرمان بعد الگوی اخلاقی باشه، قهرمان واقعی باشه، اون وقت اهمیت زندگی معصومین علیه السلام برای اینکه اون انسه هم ایجاد بشه معلوم میشه. خیلی باید بلد باشیم قصه های اینجوری که به درد بچه ها بخوره، از زندگی انبیا اولیا، هم بچه ها تو باید قصه همه پیامبرا رو فول باشند. اون تو هر وقتی هر بخشی یه وقت یه هر وقتی یه بخششو میگیم. خیلی خوب، عرض بنده تمام. من میخواستم که بحث دیگه ایرم شروع کنم، ولی چون فرصت نمیشه میخوام به اینجا یه 10 دقیقه صحبت کنیم، 10 دقیقه رو بیو ختمش کنیم. و اون اهمیت دعایه که پدر مادر خصوصا پدر میکنه برای فرزند. بحث قصه تمام. حسنی که دعا داره فوق همه ایناست. ببین اینا رو از هم تفکیک کنید. ما معمولا اشتباه میکنیم، مثلا میگیم فکر میکنیم شغل باعث کسب درآمد میشه. الان واقعا خیلی اینو جدی نشستن. الان خیلی از ماها ممکنه اینجوری فکر کنیم که من شغلی دارم و از طریق این شغل درآمدی دارم. شغل انجام وظیفه من تو هستی. درآمد لطف خداست. اصلا شغل و درآمد هم ربطی نداره. اگر من شغل دارم، اگه تو شغلم تدبیر دارم، جدیت دارم، همه بخاطر اینکه تو وظیفه کوتاهی نکرده باشم، اون چیزی که خدا میخواد تو کاسم بریزه کم و کسر نباشه. فکر نگو برای همین هم میشه که یه وقت توکلمون از دست میدیم، فکر کنید من بودم که کار کردم، زحمت کشیدم، خلاقیت، نه اون که او داده. و همینطور قصه ها زیاده، یکیش هم اینه فکر میکنیم این کارهای ما بوده که بچه رو تربیت کرده. اگه یه کاره خوبی یاد میگیریم و انجام میدیم اثر انجام وظیفه است، اما اینکه بچه من رو به صلاح رفت لطف او بوده. بگم مثلا من این کارا رو با بچه‌م کردم بچه‌م منظم شد، نه من این کارا رو کردم اثر انجام وظیفه، این جدا بود، چون وظیفه‌مو انجام دادم خدا لطف کرد بچه من به سمت نظم هدایت شد. اگر اینجوری به قضیه نگاه کنید اون وقت میبینیم که همه کار دعاست. اگر اینجوری به قضیه نگاه کنیم هیچ روزی نیست که تو زندگی ما دعا نکنیم. چرا من یه وقتی دعا نمی‌کنم برای بچه‌م و برای موضوعات دیگه؟ چون فکر می‌کنم نه، این تلاش و فعالیت و کارکردهای منه که منجر به یک اتفاقات مثبت تو زندگی من میشه. مقیدیم هر روز به بچه‌مون غذا بدیم. امکان نداره 24 ساعت بچه‌تون ول کنید بگید ولش کن. همین تقید و نسبت به دعا برای بچه‌هامون داشته باشیم. خصوص دعای والدین برای فرزند تأکید شده که اینها حتما دعاشون اجابت میشه، خصوصا دعای پدر. من روی صحبتم خصوصا آقایون این لحظات با شماست. خیلی مهمه پدر مدام برای بچهش دعا کنه. گفتن چند تا دعا اجابتش حتمیه، یکی اینه که پدری فرزند نیکوکار و مطیع خود را دعا کند، و یکی نفرین پدر در مورد بچه بد و ناسالح خودش. هر دو تاشه ها، یعنی پدر اگه بچه نیکوکارشو دعا کنه این دعا اثر دارد، اگر پدر بچه نمیدونم بد خودشو نفرین کنه باز اینم اثر دارد. ولی باز میبینیم بعضی وقتا تو بعضی خونه ها اینجوری که مادر بیشتر دعاگوی پدر بچهش هست. نفی نداره ها، منافاتی نداره ها، زن و شوهر پدر و مادر هر دو برای بچه هاشون، منتها زبان پدر به دعا بیشتر بد باز باشه. این بچه های زیر 7 سالتون رو هی بغل کنید ببرید حرم، بگید آقا جان من بلد نیستم، کلاس رفتم، کتاب خوندم، مشاوره گرفتم، اینا رو هم دارم زور میزنم انجام بدم، اما شما باید. این مهمتر از همه دویدن ها و تقله های ماست. اون وقت این بحث دعا، اون وقت وقتی نگاه میکنیم تو آموزه های دینی از قبل از انعقاد نطفه خیلی توصیه شده تا آخر، تا آخر که به ما گفتن که اگه پدرت از دنیا رفت برو بالا سر قبرش فاتحهی بخون، دعای پدری که از دنیا رفته اینقدر مهمه، دعای پدر، دعای پدر، دعای پدر و دعای مادر. منتها از قبل چی بخوایم حالا برای این بچه‌مون؟ حالا می‌خوایم دعا کنی فهمیدی دعا خیلی مهمه. بیایم ببینیم دعای امیرالمومنین قبل از اینکه بچه دار بشن چی بوده. امیرالمومنین علیه السلام فرمودند سوگند به خدا، من از درگاه خداوند فرزندی زیباروی خوش اندام درخواست نکردم. بعضی ها مادر رو تا ببینن که مثبت بارداری خیلی خوب، چی بخوریم دوبل بشه، خوشگل بشه، عیبی نداره، اونم عیبی نداره ها، عیبی نداره، هیچ مانعی نیست. ولی هم و غم اصلی پدر مادر و خصوصا مادر این باشه که فرزند مطیع باشه خدا و پدر مادرش. بلکه از پروردگار خواستم فرزندی مطیع خدا و خائف در درگاه او به من عنایت فرماید، به گونه ای که هر وقت بهش نگاه کنم از این که ببینم مطیع خداست چشمم روشن گردد. قرار دعا کنیم برای بچه تو همه مراحل رشدش، بسیار خوب، چی بخوایم؟ خدای این مطیع خودت باشه، بچه ای باشه که اطاعت خودت فوق العاده، محبت اهل بیت علیه السلام تو دلش، محبت امام حسین علیه السلام تو وجودش، و مطیع من بابا من مامانم باشه. اصل دعاست. این قصه رو شنیدید اما تکرارش خالی از لطف نیست. محمد باقر مجلسی صاحب بهار و لنوار و آثار دیگه، خب آدم یک با خودش فکر میکنه که چجوری به این درجه و این عمر مفیدش از کجا پیدا کرد. وقت پدر علامه مجلسی تعریف میکنه محمد تقی مجلسی، یه صلواتی برای هر دو. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجعل فرج. میگه من یه وقت نماز شبی میخوندم یه حال خوشی بهم دست داد، از تضرع و نمیدونم نزدیکی به خدا یه حال خیلی خوشی احساس کردم، الان هر چی بخوام میشه، هر چی بخوام خدا میده، خیلی احساس نزدیکی و تقرب کردم. چی بخوام الان؟ یهو دیدم این همین محمد باقر مجلسی، این نوزادی بود شاید تو گهواره، همون لحظه یهو یه غلطی خورد شروع به گریه کرد مثلا، صداش در اومد. یهو دیدم اینو من تو ذهنم، گفتم خدایا همینو، حالا دعا چیه دقیقاً؟ گفتم خدایا این کودک را مروج دین، ناشر احکام خدا قرار بده و توفیقات سرشار به او عنایت فرما. کتاب‌های فراوان دارد، یک کتابش بهار الانوار که 110 جلده. ببین دعای پدر چیکار میکنه، پدرای بزرگوار خیلی دعا کنید. اینا مهمتر از این تقلاها و کتاب‌های تربیت کودکه، اون انجام وظیفه است. اینقدر عمر مفیدی داشته که من میخوندم که یه عالمی گفته که اگر واقعا مثلا بگیم دین شیعه به جاش بگیم دین مجلسی جا داره، اینقدر خدمت کرده به شیعه. حالا امشب شب شهادت امام سجاد علیه السلام هم هست. او وقت امام سجاد علیه السلام صحیفه سجادیش رو همه بلدیم، میشناسیم، دعاهای مختلف برای زمانهای مختلف برای شرایط متفاوت. یک دعا دعای 25مه. دعای 25م امام سجاد علیه السلام در مورد فرزنده. ما میتونیم همیشه به زبان خودمون دعا کنیم، خدای بچه‌م عاقبت به خیر بشه، بچه‌م این بشه، سلام، هر چی میخواد برای بچه‌تون بخواید. اما باز خب معلومه دیگه، اگه معصومین علیهم السلام که بر رمز و رموز این عالم واقفند، اونها از خدا برای بچه‌هاشون چیزی بخوان، یعنی اونها میدونن چی بخوان. واسه همین تصمیم بگیریم. ببین اگه تا الان نبوده نبوده، بسم الله الرحمن الرحیم، من هورایی تا الان عمل نمی‌کردم، خیلی خب دیگه این بحثا و این مناسبت و این نشستن دور هم دیگه بهانه‌ای شد برای اینکه تصمیم بگیریم. هر شب، نه یک شب، من نگاه کردم همین امروز وقت گرفتم عمدن، گفتم خیلی خب من که می‌خوام الان اینجا اعلام کنم اینو بخونیم چقدر وقت میگیره؟ خوندم شد حدود 2 دقیقه و نیم. 3 صفحه است، 4 صفحه است، نه هیچ، حدود 2 دقیقه و نیم 3 دقیقه وقت میگیره. اگر یه دعا این همه اثر داره برای فرزند، 3 دقیقه برای فرزند هر شب دعا کردن زیاده، سخته، کمرشکنه. اگر کسی اصلا نمیتونه، میگه آقا برای من واقعا کمرم میشکنه، هفته یک بار تصمیم بگیریم، شبهای جمعه مثلا، هر چقدر نبوده ها، ببین منم شنیدم، شما هم شنیدید، اما حال دوباره تصمیمشو میگیریم. ببین نداره که، تصمیم میگیریم از این هفته، از امشب تونستیم هر شب، نشد یه شب در میون، دو شب در میون، نشد دیگه، این شب جمعه به شب جمعه یک بار این دعا رو بخونیم. من همین دعا رو یه چند خطشو میخونم، بعد دیگه عرضم تمامم، از محضر استادمون بهره ببریم. اون قبل از اینکه من بخونم اینا رو گفتن که دور بعدی کلاسامون رو اعلام بکنیم، باشه من یادم میره بعد آخرش. همین کلاس NLP که خب عمدتاً تشریف آوردید، اگه تک و توک هستن اینجای کسانی که نیومدن، حتما انشالله خودشون فرزندانشون کلاس NLP اون دور بعدیش دوشنبه 29م، یعنی 3 روز دیگه انشالله، دوره 10 روزه کلاسامون هم جدید شروع میشه. هر کسی مایله که تشریف بیاره و به عزیزانتون هم اعلام بفرمایید. شما صلواتی بفرستید تا من بخونم. اللهم صل علی محمد. اللهم و من علی به بقاء ولدی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم و من علی به بقاء ولدی. خدا منت گذار بر من به بقای فرزندانم و به اصلاح حملی، به شایسته نمودن ایشان. اگه تربیت دست منه، چرا میگم خدای تو؟ یعنی دست اونه. و به امتای بهم، به برخورداری اونها، من از اونها برای مفید باشند، بچه مفیدی به حال من باشند. الهی امدد لی فی اعمارهم، عمرشون طولانی بشه، و زد لی فی آجالهم، عجلشون به تأخیر بیفته، زیاد بشه تو عمرشون. و رب لی صغیرهم و قبلی ضعیفهم، خردسالشون رو تربیت کن، ناتوانشون هم نیرو بده. و اصح حلی ابدانهم و ادیانهم و اخلاقهم. اینا دینشون، اخلاقشون، بدنشون سالم باشه، هم سلامتی جسمی، هم سلامتی اعتقادی، هم سلامتی رفتاری. کارا دست کسی دیگه ایه. میدونید اتفاقا باور کنید اینجوری هست. حالا نمیدونم اینو کی گفته چی گفته، ولی یک کمی واقعیت هم داره ها، که آدما معمولا تو اون چیزی که ادعاشون میشه امتحان میشند. بعد خیلی مراقب باشیم ادعامون نشه. اوه من دیگه بلدم بچه‌مو تربیت کنم. هیچ وقت نباید این حال بند. بعد همش میگی بلد نیستم. یعنی اینجا میایم میشنویم میخونیم میگیم، بعد تو رفتیم خونه میگیم خدا من نمیتونم. تو باید. امام سجاد علیه السلام چیزی در تربیت فرزند کم میذارند؟ آیا امام سجاد علیه السلام تربیت فرزند بلد نیستند؟ معلومه که تا عقل کلن دیگه. استاد اون فرمودن دیشب با همه اینها که همه چیو بلدند، میگن خدا تو بچه منو حفظ کن، دینشو، اخلاقشو. و آفهم فی انفسهم و فی جوارهم، و آنها رو در جان و اعضا و فی کل ما اونیت و بهی من امرهم، در هر کارشون که به اون اهتمام دارم عافیت ببخش. و ادرلی و علا یدی ارزاقهم، و این برای من و به دست من و برای من به دست من روزی آنان را وسعت ده. یه چیه نخواستین دیگه براشون؟ همه شده میخوایم دیگه. روزی خودش باز دیگه تمام دیگه، مادی و معنوی. از همسر خوبی که بعدن بخواد داشته باشه تا دیگه هرچی دیگه. وجعلهم ابرارن اتقیاء بسراء سامعین مطیعین لک. چقدر واقعا دعای خوشگل. یا چقدر اون وقتی که بلد نبودیم و انسی نداشتیم و نمیخوندیم ضرر کردیم، تا اینجا چقدر عقب افتادیم. آنان را نیکوکارانی با تقوا، صاحبان بصیرت و شنوای حق و مطیع خود گردان. هر یه جملهش با کافیه دیگه، هر یه جملهش کافیه. ولی اولیای که محبین مناصحین، نسبت به اولیای خودت عاشق و خیرخواه باشند. خدای محبت امام حسین علیه السلام تو دل بچه های ما بنداز جدی. ولی جمیع اعدای که معاندین و مبغزین، نسبت به دشمنان دشمن و کینه توز باشند. دشمنان خدا منظوره دیگه. اللهم، یه آمین اینجا داره، بعد دوباره اللهم اشدد بهم عضدی، خداوند و بازویم را به وجودشان نیرومند کن. و اقم بهم ابدی، و اختلال امورم را با آنان اصلاح، یعنی کارهای منم اونا اصلاح کنند. و کسر بهم عددی، و تبار منو به سبب آنان بسیار کن. بله دیگه، بچه اگر خوب باشه هرچی بیشتر بهتر. فرزند اگه فرزند صالح علم تا. و زین بهم محضری، مجلسم را به وجودشان آراسته کن. چقدر پدر کیف میکنه، چقدر مادر ذوق میکنه توی مجلسی، توی مهمونی، توی جلسه، بچه گلیه، مؤدبیه، نیکوکاریه، با محبتیه، متدعی، کیف میکنه. و احی بهم ذکری، و یادم را با آنان زنده بدار. وکفنی بهم فی قیبتی، من همشو نمیخونم، این چند خط دیگه شو. و در نبودم کارم را به وسیله آنان کفایت کن. و اعنی بهم علی حاجتی، و به دست آنان در برآمدن نیازم مرا یاری ده. و جعلهم لی محبین، آنان را عاشق من گردان. پس ببینیم محبوبیت بد نیست. خوبه ما تلاش کنیم محبوب بچه همون بشیم، و از خدا بخوایم که خدا محبت ما رو دل بچه همون بداز، چون محبت اطاعت میاره. و علی حدبین مقبلین، و مهربانانی و مهربانانی که متوجه من و پیوسته مستقیمین علی، پیوسته فرمانبر من باشند، مطیعین غیر آسین، از من اطاعت کنند و روی در نافرمانی من ننهند، ولا آقین ولا مخالفین ولا خاطئین، نسبت به من نافرمانی، بدی، مخالفت، خطا نداشته باشند. و اعنی کمکم کن، علا یعنی خودم هم پس باید تلاش کنم، علا تربیت هم و تعدیب هم و بر هم، من رو در تربیت و خوبی کردن و اینها یاری کن. این دو صفحه دیگه هست. سه دقیقه هم وقت میگیره، تصمیم بگیریم پدرها مادرها اینو هر شب، نه یه شب در میون، دو شب در میون، هفته یک بار تصمیمشو بگیریم. حالا ببینیم چقدر موفق میشیم، خدا هم کمک کنه اینو برای بچه‌هامون بخونیم.